بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
یک ژنرال آمریکایی میگوید ایران با تبدیل شدن عراق به یک دموکراسی مخالف است. سه مقام قضایی در ارتباط با پرونده کهریزک از شغل خود تعلیق شدند. محمود احمدی نژاد اولین جت بدون سرنشین ساخت ایران را رونمایی کرد. ساعت 21، شب شما بخیر. امروز 31 مرداد ماه سال 1389 خورشیدی برابر با 22 ماه اوت سال 2010 میلادی است. به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید و خوش آمدید. الهی روانشاد و محمد رضا کاظمی در استودیوی رادیو فردا در پراگ میزبانی شما را در 30 دقیقه آینده عهده‌دار هستیم و محمد رضا کاظمی مسئول تهیه و تنظیم خبرهای امروز است و با خبرها در استودیوست.
سلام و شب بخیر. ژنرال ری اودیانو فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق میگوید ایران با تبدیل شدن عراق به یک کشور دموکراتیک قدرتمند مخالف است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، آقای اودیانو ایران را متهم کرد که برای رسیدن به این هدف از شیعیان افراطی در عراق حمایت میکند. فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق همچنین افزود ایران با این کار میخواهد نشان دهد در کشور همسایه خود دارای نفوذ است. مقامات جمهوری اسلامی بارها اتهام حمایت از شورشیان در عراق را در گذشته رد کردند. خبرگزاری مهر گزارش داد برای 3 تن از مسئولان ارشد دادستانی تهران حکم تعلیق قضایی صادر شده است تا این افراد خارج از مسئولیت قضایی درباره پرونده بازداشتگاه کهریزک در دادگاه پاسخگو باشند. نام این افراد اعلام نشده است. در روزهای گذشته خبرگزاری مهر از به جریان افتادن مجدد پرونده شکایت از سعید مرتضوی دادستان وقت تهران در دادگاه عمومی تهران خبر داده بود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران امروز اولین هواپیمای بدون سرنشین ساخت ایران را رونمایی کرد. به نوشته خبرگزاری‌های داخلی ایران، تداوم پرواز در ارتفاع زیاد و مسافت‌های دوردست و سرعت بالا از جمله قابلیت‌های این جت بمب‌افکن اعلام شده است. آقای احمدی نژاد همچنین درباره حمله احتمالی کشورهای غربی به تأسیسات هسته‌ای ایران گفت دایره شعاع عکس‌العمل ایران کل کره زمین را در بر خواهد گرفت.
با سپاس از محمد رضا کاظمی و گوشه هایی از آنچه در این مجله شبانگاهی خواهید شنید. دادگاه انتظامی قضات حکم تعلیق 3 مسئول ارشد دادستانی تهران را در ارتباط با پرونده بازداشتگاه کهریزک صادر کرده است. نظر چند حقوقدان را جویا شده ایم، از جمله این یکی.
مقامات قضایی بودن که دستور دادن معترضین به نتایج انتخابات رو به زندان کهریزک که یک زندان غیر قانونی بوده منتقل بشن و به همین دلیل مسئولیت کیفری دارن در اتفاقاتی که رخ داده.
مهلت قانونی برای خروج اجباری کارمندان دولت از تهران امروز به پایان رسید و تنها 1000 نفر از مجموع 200,000 کارمند تهران را ترک کردند. 199,000 دیگر همچنان در تهران هم. حمایت بزرگترین اتحادیه کارگری اسپانیا از منصور اوسانلو. از کشف بزرگ اخترشناسان برایتان خواهیم گفت. آنها میگویند بالاخره از سرنوشت عالم هستی آگاه شدند. با یک فیزیکدان گفتگو کردیم.
یک سری پارامترهایی وجود داره که با اندازه‌گیری دقیق اون پارامترها دقیقاً میتونید پیش بینی کنید که چه فرجامی عالمی که ما در اون هستیم خواهد داشت.
همه اینها و بیشتر در همین 26 دقیقه پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. خبرگزاری مهر روز یکشنبه به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرد در جریان رسیدگی به پرونده متهمان بازداشتگاه کهریزک، دادگاه انتظامی قضات حکم تعلیق 3 نفر از مسئولان ارشد دادستانی تهران را که به گفته این دادگاه با حوادث رخ داده در این بازداشتگاه مرتبط بودند صادر کرده است. خبرگزاری مهر بدون نام بردن از این منبع آگاه افزوده است به موجب این حکم افراد یاد شده باید از سمت‌های خود عزل شده و پس از این تعلیق با قبول مسئولیت و خارج از مسئولیت قضایی مانند شهروندان عادی در مقابل اتهامات مطرح شده در پرونده کهریزک پاسخگو باشند. آزاده اسدی و اطلاعات بیشتر.
حکم تعلیق 3 مقام ارشد قضایی که با پرونده کهریزک ارتباط داشتند در شرایطی صادر شد که عبدالحسین روح الامینی، علی کامرانی و علی جوادیفر پدران 3 تن از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک اعلام کرده بودند حقوق فرزندانشان را تا آخرین مرحله پیگیری می‌کنند. آنها اعلام کردند مسئولان قوه قضاییه و سعید مرتضوی دادستان وقت تهران که دستور انتقال بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات را به کهریزک داده است، باید پاسخگوی اصلی باشند. هنوز به شکل رسمی نامی از این 3 مقام قضایی برده نشده، اما منبع آگاهی که نخواست نامش فاش شود به رادیو فردا گفت سعید مرتضوی، حسن حداد و آقای حیدری 3 نفری هستند که حکم تعلیق گرفتند. محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری در مورد این حکم و مطابقت با شرایط حقوقی که انتظار می رفت می گوید
اون افرادی که سرمنشأ این اتفاقات و اقدامات بودن مورد تحقیق قرار نگرفتن و تلاش وکلای شکا در این زمینه بی نتیجه مونده. طبیعتاً افرادی که تحت تحقیق قرار گرفتن کسانی هستن که یا مأمور بودن و کسان دیگری به اونها امر کردن و یا برای مجازات هایی که برای اونها تعیین شده منطبق با اقدامات و اعمالی که انجام دادن نیست. مثلا اگر که اقدامات اونها باید مشمول قانونی باشه که به موجب اون کسی باید مجازات بشه به اتهام قتل عمد برای شبه عمد گرفتن و یا اگر که اصولا مرتکب قتلی شده قتل مورد قتل قرار گرفته و برای دستورهایی که جنبه مجازاتهای سمبولیک و تشریفاتی داره براشون تعیین شده.
متن شکایت از این مسئولان از طرف علی کامرانی پدر محمد کامرانی از قربانیان حوادث کهریزک روز 17 مرداد سال 88 به رئیس قوه قضایی ابلاغ شد و در آن در مورد عملکرد 3 قاضی این پرونده شکایت شد. این شکایت در شهریور ماه سال گذشته در دادگاه انتظامی قضات بررسی شد، اما بعد از دست کم 11 ماه روز یکشنبه خبرگزاری مهر اعلام کرد که این پرونده برای صدور رأی در یکی از شعب دادگاه انتظامی قضات در دست بررسی است تا بعد از تعلیق قضات به اتهامات آنها رسیدگی شود. آقای آقاسی وکیل دادگستری در مورد حکم تعلیقی که گفته می شود به 3 مقام قضایی مرتبط با پرونده کهریزک ابلاغ شده می گوید
تعلیق اگر که مقام قضایی باشه توسط دادسرای انتظامی قضات انجام می گیره، نه توسط دادگاه رسیدگی کننده به پرونده. تو اونجایی که من به صورت جسته گریخته شنیدم 2 تن از این مقامات جزو مقامات عالی رتبه دادسرا بودن که الان در دادسرا دیگه موقعیت مقامی ندارن و قبلا هم تعلیقشون مورد موافقت قرار نگرفته بود، ولی اینک به اتفاق یکی از دادیارای دادسرای انقلاب براشون قرار تعلیق از مقام قضا صادر شده تا بعدا اینها به دادگاه معرفی بشن تا در دادگاه مورد محاکمه قرار بگیرن. مقامات قضایی بودن که دستور دادن معترضین به نتایج انتخابات رو به زندان کهریزک که یک زندان غیر قانونی بوده منتقل بشن و به همین دلیل مسئولیت کیفری دارن در اتفاقاتی که رخ داده.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران سال گذشته در دیدار با خانواده های کشته شدگان کهریزک اعلام کرد که اگر عنوان مجرمانه ثابت شود حاشیه امنی برای هیچ کس باقی نخواهد ماند. اما آیا صدور حکم فعلی برای تعلیق 3 مقام قضایی می تواند دست کم انتظارات حقوقی را برآورده کند؟ فریده غیرت، حقوقدان در تهران:
من انتظار شدت عمل بیشتری رو داشتم و فاجعه کهریزک از دیدی هیچ کس قابل پنهان کردن نیست. خود آقای خامنه‌ای رهبر انقلاب هم تأکید کردن بر این که این مسئله پیگیری بشه و رسیدگی بشه. من انتظار صدور احکام بیشتری داشتم چون مسببین فقط نمیتونن 3 نفر باشن. امیدوارم که ادامه پیدا کنه، نه به خاطر این که من شادم از این که افراد بیشتری دچار محکومیت بشن، ولی شاد میشدم از این که مرتکبین اعمال خلاف و مرتکبین جنایت به مجازات برسن.
حکم تعلیق 3 قاضی در حالی صادر شده که هنوز در مورد پرونده شکایت از سعید مرتضوی خبری منتشر نشده است. پرونده شکایت از سعید مرتضوی که پیش از این اتهام‌های مربوط به دخالت در پرونده کهریزک را رد کرده بود، چند هفته پیش مجدداً در دادگاه عمومی تهران به جریان افتاد، اما این دادگاه اعلام کرد که برای این پرونده قرار منع تعقیب صادر شده است. ولی با اعتراض پدر محمد کامرانی و ارائه مدرکی تازه از طرف شاکیان اعلام شد این پرونده در شعبه دیگر از دادگاه عمومی تهران در دست رسیده است. محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری در تهران.
یکی از قاضی که تعلیق براش صادر شده واقعا از کسانی هستش که در طول مدت تصدیش در دادگاه‌های مختلف و بعد در دادسرا واقعا حاشیه امنی داشت و مرتکب هر اقدامی که میشد و به اون نسبت میدادن کسی جرأت تعرض او رو نداشت و تصور میکنم که این تعلیقی که الان صورت گرفته میتونه یکی از نتایج چنین تصمیم باشه که رهبر انقلاب گرفته و این سرمنشأ عبرت‌آمیزی باشه برای کسانی که الان جانشین چنین افرادی هستن و باز هم احیانا مرتکب اعمال شبیه اعمال مقام قضایی میشن.
پیش از این در 9 تیر ماه و پیرو جلسه غیرعلنی رسیدگی به اتهامات 12 متهم پرونده کهریزک که اسفند ماه سال گذشته برگزار شد، دادگاه نظامی تهران اعلام کرد 11 نفر از متهمان مجرم شناخته شدند و یک نفر هم به دلیل احراز نشدن جرم از اتهامات وارده تبرئه شده است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
بر اساس برآورد و بخشنامه دولت باید 199 هزار نفر از دیگر کارمندان دولت از تهران خارج شوند تا مجموع کارمندان انتقالی به 200 هزار تن مورد نظر دولت برسد. اما مهلت قانونی برای خروج اجباری به پایان رسیدن مرداد ماه تمام شد. بیشتر بشنویم از خروج اجباری 40% از کارکنان دولت و خانواده هایشان از تهران در گزارش آرش حسن نیا.
کمتر از یک ماه پیش یک بار دولت به این نتیجه رسید که 40% کارکنانش باید از تهران بروند. دستورالعملی هم برای انجام این خروج اجباری به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. البته این دستورالعمل زمینه‌های دیگر نیز داشت. محمود احمدی نژاد کمی قبل‌تر از آن که دولت تحت ریاستش این دستور را به کارکنان و دستگاه‌ها ابلاغ کند، تصمیم خود را این چنین گرفته بود.
من با محاسبات خودم داری و مطالعاتی که خودم انجام دادم اقلن 5 میلیون نفر بعد از سرو برنگید.
اما حالا چند روزی پس از پایان یافتن مهلت دولت برای انتقال نزدیک به 200 هزار نفر از کارکنانش از پایتخت به شهرستانها، آنگونه که خبرگزاری مهر گزارش کرده، فقط 1000 نفر از تهران به دیگر شهرها منتقل شدند و بنابر اعلام مرتضی تمدن استاندار تهران فقط 18 هزار نفر برای بیرون رفتن از پایتخت مصر هستند. احمد علوی اقتصاددان مقیم استکهلم در همان زمان اعلام این تصمیم پیش بینی کرده بود که این طرح به جایی نخواهد رسید.
به گمان من این مسئله انتقال با یک مسائل بسیار پیچیده دیگری گره خورده که به نظر نمیاد که این تصمیم گیری در مورد اونها به اصطلاح فکری کرده باشه، یا اساسا ما چیزی رو در دسترس نداریم که نشون بده که این تبعات و پیامدها مد نظر تصمیم گیران بوده. با تردید میشه گفت که این طرح اولا سنجیده است، دو اینکه پیامدهای مثبتی خواهد بود، به خاطر اینکه ما میدونیم که انتقال این افراد به تهران در واقع مشروط بوده به یک انگیزه ها و یک دلایل خاصی. با انتقالشون و اون هم به این شکل، به شکل آمرانه و از بالا، در واقع به نظر میاد که گویا تصمیم گیرندگان نگاهی نداشتن، توجهی نداشتن به این انگیزه های بلند مدت و درونی که باعث شده که این افراد بیان تهران.
البته محمود احمدی نژاد برای این تصمیم گیری مشوق هایی نیز در نظر گرفته بود.
هر کارمندی از تهران بخواد منتقل بشه، وزرا موظفن انتقالی بدن، چه قراردادی باشه، چه پیمانی باشه، چه رسمی باشه، منتقل کنن و امکانات هم بهش بدن. حالا من خواست از همکارانم در دولت گروه نم پایه تشویقی هم بدن، وام ساخت مسکن هم بدن. قرض الحسنی.
لطف الله فروزنده، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی محمود احمدی نژاد هم از تضمین‌ها و امکاناتی سخن گفته بود تا کارکنان دولت را به بیرون رفتن از تهران و زندگی در شهرستان‌ها تشویق کند.
اصلا بحث این نیست که فرد برد اونجا و از اینجا رونده از اونجا مونده باشه. خود مسئولین دستگاه اجرایی که استان‌ها هم زیر نظرشون هست، فرد رو منتقل میکنن. در رابطه با نیروهای رسمی پیمانی اصلا حکم میزنن، با فرد تفاهم میکنه، بعد حکمش را میزنه. تو حکم هم پست معلومه، هم به اصطلاح 25% تا 50% افزایش حقوق معلومه، همون ارتقای شغلی که باید بده یه ارتقای شغلی میده، فرد رو معرفی میکنه به دستگاه مبدأ. لذا این بزرگترین تضمینه که دستگاه میده.
هرچند کارکنان دولت نیز حرفها و نگرانی هایی داشتند و دارند که چندان تناسبی با وعده های مسئولان دولتی ندارد.
همکارانی که رفتن نه زمینشونو که بهشون وعده داده بودن گرفتن، نه وامشونو، نه اون کاری که باید. یعنی من اگر اینجا حکمم کار پردازه شهرستانم میرم، همون حکم رو به من بدن، سمت خودم رو به من بدن، نه اینکه برن الان کسی که از اینجا رفته حکم کارپرداز داشته رفته متصدی امور دفتری شده.
دشواری تصمیم جابجا کردن 40% کارمندان از تهران که با خانواده هاشان جمعیتی در حدود 800 هزار نفر میشوند، زمانی تبدیل به گزاره‌ای ناممکن شد که مهلت دولت برای انجام این مهم کمتر از یک ماه بود. این تصمیم در شرایطی به تصویب نهایی دولت رسید که انتقال کمتر از 1000 نفر از کارمندان سازمان میراث فرهنگی با اعتراض شماری از آنها و برگزاری تجمع‌هایی در برابر مجلس همراه شد. نتیجه خروج اجباری این تعداد از کارکنان سازمان میراث فرهنگی هم چندان رضایت بخش نبود. مرکز فارس خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا روز شنبه گزارشی از بلا تکلیفی کارمندان سازمان میراث فرهنگی منتشر کرد که پس از یک ماه کوچ اجباری به شهر شیراز هنوز نه دفتری برای نشستن دارند نه کاری برای انجام دادن.
مهلت قانونی برای خروج اجباری 40% از کارکنان دولت و خانواده هایشان از تهران امروز به پایان رسید. گزارش آرش حسنیار رو میشنیدید. بزرگترین اتحادیه‌های کارگری اسپانیا طی بیانیه‌ای حمایت خود را از منصور اوسانلو، رئیس زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اعلام کردند. منصور اوسانلو که از سال 1386 در زندان به سر می‌برد، اخیراً به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس دیگر نیز محکوم شده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
در پی صدور حکم یک سال حبس دیگر برای منصور اوسانلو، رئیس زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگری شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه به اتهام تبلیغ علیه نظام در پرونده ای تازه، چندین اتحادیه کارگری در اسپانیا و شماری از فعالان کارگری در بریتانیا در واکنش به حکم جدید این فعال کارگری طی بیانیه ای ضمن محکوم کردن حکم حبس همبستگی خود را با منصور اوسانلو و کارگران شرکت واحد ابراز کرده اند. حکم یک سال زندان برای منصور اوسانلو در شرایطی صادر شد که پیشتر حکومت جمهوری اسلامی ایران با آزادی او تحت عنوان عفو موافقت کرده بود. بر پایه گزارش ها محاکمه جدید منصور اوسانلو بدون حضور وکلای او انجام شد، اما وکلای مدافع وی گفتند که در مهلت قانونی اعتراض خود را به این حکم اعلام خواهند کرد. پیشتر نیز دبیرکل فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل و دبیرکل کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری ضمن اعتراض به بازداشت فعالان کارگری در ایران طی بیانیه ای خواستار آزادی فوری و بیقید و شرط آقای اوسانلو و سایر فعالان کارگر زندانی شدند. در بیانیه مشترک این دو اتحادیه بین المللی کارگری نوشته شده است که آزادی منصور اوسانلو نخستین گام مهم از سوی دولت ایران برای بازسازی اعتماد جامعه سندیکایی در جهان به دولت جمهوری اسلامی خواهد بود. این بیانیه همچنین می‌افزاید مبارزه این اتحادیه ها برای پایان دادن به نقض حق تشکل‌یابی کارگران در ایران با آزادی یک نفر متوقف نخواهد شد. چندی پیش اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز اعلام کرد که بازداشت فعالان و رهبران کارگری هیچ خللی در اراده آنان برای دستیابی به حقوق انسانی طبقه کارگر ایجاد نخواهد کرد. منصور اوسانلو در پی فعالیت‌های کارگری که به گفته فعالان این سندیکا هدفش احیای حقوق کارگران بوده است، از سال 84 بارها توسط دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شده بود و از سال 86 تا کنون در حال گذراندن 5 سال محکومیت خود به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در زندان رجایی شهر کرج به سر می برد. علاوه بر آقای اوسانلو، ابراهیم مددی و رضا شهابی دو فعال کارگری دیگر و از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد نیز در زندان به سر می برند.
این صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان در این مجله شبانگاهی. نوبت میرسه به شنیدن پیام های شما.
درود بر شما. با احترام تکرار و بازگو کردن آنچه از دهان کسی که خود را رئیس جمهور اسلامی ایران می داند از هر رسانه‌ای که باشد، احیای آسیب رسانی به گفتار و فرهنگ دیپلماسی رایج است که اهل ادب و قلم و مردم ما را سخت متاثر ساخته.
ایران باید انرژی هسته‌ای داشته باشه. چرا همه کشورهای انرژی هسته‌ای دارن ایران نداشته باشه؟ ایران باید داشته باشه، حق ایران است.
احمدی نژاد از مردم اسرائیل به عنوان سپر انسانی استفاده میکنه، به این نتیجه اگر آمریکا یا متحدینش انگلیس و نمیدونم چند تا کشور هستن بخوان به ایران برای غنی سازی اورانیوم جلوشو بگیرن یا بهش حمله بکنن، از مردم یهود به عنوان سپر انسانی استفاده میکنه.
آیا واقعا وقتی کسی فکر میکنه که همه چیز رو او میدونه و دیگران نادانند یا به بلوغ فکری و عقلی نرسیدند و نیاز به قیم دارند، آیا این آدم خودش یه عامل مهم برای بیکاری نیست؟ منظورم شخص خود آقای به اصطلاح رئیس جمهوره که ایشون تفکرشون این هست که فقط خودشون متوجه مسئله هستن و حتی فکر میکنم به وزیران منتخب خودش هم اعتماد نداره. متشکرم.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
به رغم خوشبینی محافل دولتی آمریکا در مورد گفتگوهای آینده صلح خاورمیانه، سازمان‌های تندرو فلسطینی و از جمله سازمان حماس این گفتگوها را دام تازه‌ای برای منحرف کردن آرمان‌های فلسطینیان اعلام کرده است. گفتگوهای مستقیم بین مقام‌های حکومت خودگردان فلسطین و اسرائیل با میانجیگری ایالات متحده آمریکا قرار است روز پنج شنبه 11 شهریور ماه در واشنگتن آغاز شود و همکار ما نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌دهد.
آغاز گفتگوهای مستقیم بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و محمود عباس رئیس حکومت خودگردان فلسطین در کمتر از دو هفته آینده در واشنگتن از سوی ناظران سیاسی یک کودتای دیپلماتیک و موفقیتی چشمگیر در عرصه سیاست خارجی دولت باراک اوباما تلقی شده است. جان برنن مشاور رئیس جمهور آمریکا در امور مبارزه با تروریسم که در تعطیلات 10 روزه پرزیدنت اوباما در ایالت ماساچوست با وی همراه است، با ابراز خوشبینی نسبت به این گفتگوها تاکید کرد که ایالات متحده عمیقا بر این باور است که گفتگوها می توانند ثمر بخش باشد. دیدار رهبران اسرائیل و فلسطین در روز پنجشنبه 11 شهریور ماه با هدف آغاز تلاشی یک ساله جهت ایجاد یک کشور مستقل فلسطین انجام خواهد شد. البته نگرانی ها در مورد اختلاف نظرها همچون گذشته بر گفتگوها سایه افکنده است. جورج میچل نماینده ویژه آمریکا در گفتگوهای صلح خاورمیانه در این زمینه بر شرکت فعالانه واشنگتن در مذاکرات مستقیم تاکید کرده است. آقای میچل میگوید انتظار نمی رود اختلاف ها بیدرنگ برطرف شوند، ولی ما بر این باوریم که صلح همه جانبه در خاورمیانه که تنها بر پایان بخشیدن به کشمکش ها محدود نخواهد شد به سود اسرائیلیان و فلسطینیان است. آقای میچل افزود تلاش های صلح در گذشته که ثمری به بار نیاورده اند نمی توانند موجبی برای انحراف از کوشش های تازه باشند، چرا که هدف هدفی بزرگ و عادلانه و برای طرف های درگیر به جا و درست است. با این حال به رغم این تلاش ها و خوشبینی ها، سازمان های فلسطینی که به اصطلاح جبهه امتناع را تشکیل می دهند با این گونه تلاش ها و گفتگوهای مستقیم همچنان مخالفت می ورزند. از جمله خبرگزاری فرانسه گزارش داد گروه اسلامی حماس که بر باریکه غزه حاکم است، گفتگوهای مستقیم با اسرائیلیان را مردود دانست و مذاکرات موسوم به گفتگوهای اتحاد با مقامهای حکومت خودگردان را که توسط اسماعیل هنیه رهبر حماس در روار غزه پیشنهاد شده بود لغو کرد. از سوی دیگر داوود شهاب سخنگوی گروه تندرو جهاد اسلامی فلسطین هم ضمن ابراز مخالفت با گفتگوهای مستقیم با اسرائیل نسبت به نتیجه آن ابراز تردید کرد و گفت گفتگوهای مستقیم با اسرائیل به منافع ملی مردم فلسطین آسیب می رساند. با این حال جان برنن مشاور رئیس جمهور آمریکا میگوید که واشنگتن امیدوار است به رغم مخالفت این گروه‌های تندرو، مقام‌های فلسطینی و اسرائیلی به آغاز و ادامه گفتگوهای صلح متحد باشند. گفتگوهایی که به عقیده برخی از ناظران سیاسی اگرچه هدف دشواری در پیش دارد، ولی در هر حال انجامش لازم و ضروری است.
خب عزیزان، سپاسگزاریم از همراهیتون و میرسیم به کشف بزرگ اخترشناسان. اونها میگن از طریق یافته‌های جدیدی توانستند که بالاخره از سرنوشت عالم هستی آگاهی یابند. چند و چون این پژوهش و یافته‌های اون که از جمله با کمک یک لنز کهکشانی به دست اومده در نشریه ساینس به چاپ رسیده است. اما چگونه میتوان عاقبت عالم هستی و کائنات را دریافت؟ دکتر علی نیری، استادیار فیزیک نظری در دانشگاه کالیفرنیا که در زمینه پیدایش و تحول عالم و به ویژه فرضیه ریسمان یا همان فرضیه ابعاد وجودی عالم در حال پژوهش است، به این دسته پرسش‌های ما پاسخ داده است.
ما کمتر سیستمی رو میشناسیم که اگر شما در حال حاضر بتونید اندازه‌گیری هایی از پارامترهای موجود در اون بکنید، بتونید سرنوشت اون رو هم مشخص بکنید. در مورد عالم واقعا چنین چیزی هست. یک سری پارامترهایی وجود داره که با اندازه‌گیری دقیق اون پارامترها دقیقاً میتونید پیش بینی کنید که چه فرجامی عالمی که ما در اون هستیم خواهد داشت. یک سری پارامترهایی که میتونه سرنوشت عالم رو مشخص بکنه که قابل اندازه‌گیری هم هستن، مسئله میزان انرژی و ماده موجود در عالم هست که کیهانشناسان سعی بسیار زیادی در اندازه‌گیری دقیق اون داشتن. بنابراین شما اگه میزان جرم و انرژی کلی که در عالم وجود داره رو متوجه بشین، میتونین سرنوشت عالم رو هم بفهمین.
کیهانشناسان و دانشمندان آقای دکتر نیری چگونه تونستن این رو اندازه‌گیری کنن؟
سالها کیهانشناسا در حدود 13 سال پیش البته یک کشف بسیار بزرگی رو چندین گروه مستقل از هم انجام دادن و اون هم متوجه شدن که برخلاف آن چیزی که قبلا میپنداشتیم، عمده انرژی موجود در عالم یک چیزی است که متاسفانه ما هنوز خیلی هم راجبش نمیدونیم، ولی از نوع دافعه است. یک نوع انرژی وجود داره در عالم که به اون انرژی تاریک میگوین و این خاصیتی مثل خاصیت ضد جاذبه گرانشی یا ثقلی داره. اما این خبر جدیدی که اتفاق افتاده، روش دیگری رو برای اندازه‌گیری این انرژی تاریک به کار بردن که به یک نوعی تایید کننده وجود این انرژی هم این که تونستن یک مقداری طبیعت این انرژی رو مشخص بکنن. چون حتی این که این انرژی آیا در عالم در حال افزایش هست یا در حال کاهش هست و یا ثابت بودنش، باز اون هم بر سرنوشت عالم تأثیر خواهد گذاشت. بنابراین کاری که این گروه انجام دادن که با همکاری کیهانشناسانی از انگلیس و آمریکا در دانشگاه ییل بوده، متوجه شدن اولا به علت یکی از خاصیت‌های گرانش که تئوری نسبیت عام اینشتین وجود داره، متوجه شدن که یک سری لنزهایی که به اسم لنزهای گرانشی وجود داره و کار اون هم به این ترتیب هست که شما وقتی یک کهکشان بسیار عظیمی بر سر راهتون با یک کهکشان دیگر وجود داره، درست همون کاری رو که یک عدسی انجام میده و تصاویر رو برای شما بزرگ میکنه، این کهکشان بسیار عظیم سر راهتون هم کهکشانهای دوردست رو برای شما بزرگ خواهد کرد و حتی به جای یک تصویر چندین تصویر خواهد ساخت. حالا اندازه بزرگی این تصاویری که به دست میاد به سه تا عامل بستگی داره. یکی به جرم اون کهکشان میانی، یکی به فاصله اون اجرام دوردست و سومیش به همین میزان انرژی تاریک در عالم بستگی داره.
آقای دکتر نیری، چرا این کشف این همه مهم تلقی میشه؟ چرا دانشمندان و اخترشناسان به اون این همه بها میدن؟
سوال بسیار خوبی است خانم روانشاد. با اندازه‌گیری تصاویری که به دست آمده بودن این چند سال اخیر با توسط تلسکوپ فضایی هاول و تایید اون توسط تلسکوپ های بسیار بزرگ در شیلی، متوجه شدن که انرژی تاریک چه مقدار در عالم هست، یعنی همون تایید شد که چه مقدار هست و به نظر میرسه که طبیعت انرژی تاریک به این ترتیب هست که انرژی تاریک در عالم ثابت خواهد بود. نهایتاً عالم ما به یک عالم بسیار بسیار سرد و زمانی خواهد رسید در حدود 21 میلیارد سال از الان، عالمی خواهیم داشت از جزایر مستقل کهکشانی و یا حتی کوچکتر از کهکشانی و از این جهت این کشف بسیار بسیار حائز اهمیته، گرچه هنوز که هنوزه با تمام تلاشی که دارن فیزیکدان ها میکنن، کهانشناسان میکنن، هیچ نوع توجیه قابل قبولی از اینکه چرا چنین چیزی در عالم وجود داره و چنین رفتاری رو داره از خودش نشون میده وجود نداره. و اگر زمانی بشه به این مسئله پی برد، قطعا یکی از بزرگترین کشفیاتی است که در تاریخ علم انجام شده.
دکتر علی نیری، استادیار فیزیک نظری در دانشگاه کالیفرنیا، با رادیو فردا گفتگو میکرد. عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. پویا، پایدار و پیروز باشید و خدا نگهدار یکایک شما عزیزان باد.